خلاص كذا نبدو نو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على
اللهم
محمد
صل على محمد
وعلى
وعلى
محمد.
آل محمد.
در خصوص بحث مصلحت عرض کردم، از حیث فرایند تاریخی ما از یک حداقلی در عبارت فقها ها که بحث نظام معیشت، مصلحت نظام معیشت هست، یواش یواش این توسعه داده میشه، این حداقل ها به نظام اجتماعی که در حوزه امور اجتماعی مباحثی است که عمدتا باید انجام بشه. این نکته رو دیروز قدری تاکید نکردم، ولی این عرض میکنم، بعد از اینکه بحث معیشت شد، یه سری امور یعنی از مقوله نظام خورد و خوراک و معاملات مردم یه قدری جلوتر رفتن و در بحث مصلحت تو حوزه نظام اجتماعی انسان ها می رو تسری دادن که عمدتا مباحثی مثل حسبه که حالا مثلا شارع چیزهایی رو در زمین میخواد، متصدی نداره، لذا مثلا باید افرادی رو به مصلحت انتخاب کرد و اینها رو به کار گمارد، یا باز به صورت مرخص فقها ها در بحث تعاملات میگن خب حاکم جائر رو نباید بهش تمکین کرد، نباید ازش اطاعت کرد، اما عملا آمدن و حاکم جائر رو باش تعامل کردن، حاکم جائر رو باش کنار اومدن، اونم به خاطر اینکه نظام زندگی مردم پیش بره، زندگی مردم به خلل دچار نشه و عملا بعد از بحث نظام معیشت بحث نظام زندگی خدمت شما عرض کنم اجتماعی رو هم در نظر گرفتن در موارد مختلف دیگه. یکیش بحث حاکم جائر و اطاعت از او مثلا توی موارد مختلف، یا هم بحث خدمت شما عرض کنم حسبه، یا یه قضیه جلوتر بریم با این که هنوز حکومتی هم نیم، عمدتا مباحث حکومی مثل اخذ خراج از حاکم جائر، یا مثلا فرض کن به دست دادن امور جنگ و اینجوری میکنم امور جنگ و صلح و مثلا جزیه و اینا رو به دست حاکم جائر دادن، اینا عمدتا چیزهایی است که مصلحت حوزه اجتماع یعنی مصلحت امور اجتماعی مردم بهش برمیگرده، چون تو اگر حاکم رو تجویز نکنن مردم عملا دیگه نظام زندگی معیشتشون به هم میخوره دیگه، حکومتی اگه نباشه هرج و مرج میشه دیگه، یعنی عمدتا مباحث رو از بحث معیشت یه قدری توسعه دادن. مثلا تو ما داره که خب خراج رو نباید خراج به دست حاکم جائر نباید باشه، به دست امام باید باشه، اما خب اگه خراج به دست امام باشه حاکم جائر نداشته باشه نگیره، خب مردم چگونه زندگی کنن، چگونه بیان به تعبیری اشتغال داشته باشن، شغل بگیرن، زندگی کنن، کار، مجبور از حاکم بیان زمین اجاره کنن، از زمین که دست حاکمه بیان مثلا نصف نصف، با حالی که مال حاکم نیست، مال امام معصومه، اما خب چاره دیگه مگه هست؟ یا مثلا فرض کنید که در بحث جنگ، صلح، جزیه، اینا به عهده امام معصومه، اما عملا دست حاکم جائر میفته و چاره هم نیست، نمیشه وایسی بگیم حالا تو امام معصوم بیاد بعد مثلا به عهده او بسپاریم تا اینکه فلان جنگی الان چیکارش باید کرد؟ مثلا یه سری از اینها رو عمدتا در حوزه امور اجتماع آوردن. از این جهت میگم امور اجتماع چون سن که اینا حکومتیه، از این جهت میگم اجتماع چون اینها اصلا در حوزه حکومت کاری نبودند، فقط برای اینکه نظام اجتماع شیعیان به مشکل نخوره و گردش داشته باشه و زندگی داشته باشن این کار رو انجام میدن. و الا طبق روال اگر بود مصلحت بقای حفظ شیعه نبود و این کار نمی کردن. یا که از امام معروفه که انگار مثلا از حاکم جائر اینا می رفتن و اون جواد و سلطان به تعبیر ازشون پول می گرفتن، حاکم به اینا پول می داد و اینا قبول می کردن. تعبیرش اینه که لولا ان عذب و جبهی عذاب امتی، اگه نبود که من باید مثلا پولی داشته باشم این انسانهای مجرد شیعه رو زن بهشون بدم، خب این کار نمی کردم. اما خب دیگه باید پول باشه و به واسطه پول مثلا این کار اینا رو برسم. اینا یه مسائلیه که به واسطه این کارهایی رو انجام میدن که به صورت عادی نباید انجام بدن. در حوزه امور اجتماعی مرحوم بعد مرحله بعدتر رفتم تو بحث حوزه سیاست، کسایی که در عرصه سیاست و دارن حکمرانی میخوان بکنن، در اونجا دو تا مصلحت عمده رو وارد کردم و اون مصلحت حفظ نظام هست که از مرحوم ناینی نقل کردم که مصلحت حفظ نظام در حوزه نظامی و مصلحت در حوزه انتظامی مقابله با دشمن و مقابله با اشرار و سارقین داخلی، که طبعا اینا هم اگر مراقبت از اینا نشه، اگر دفع نشه دشمن، نظام زندگی مردم به اخلال دچار میشه که اینو دیروز اجمالا صحبت کرد. چیزی که دیروز گفتم و قرار شد امروز در مورد شکلی صحبت کنم اینه که مرحوم امام در تعابیری که از بحث مصلحت به کار برده، این تعابیر یه قدری به قول آقای سلطانپور یه قدری عجیبه. من اول این نکته رو در بحث مصلحت مرحوم امام بگم و بعد این عبارات رو با هم دیگه مرور بکنیم. مرحوم امام خب برای اینکه جامعه و کشور دچار بن‌بست نشه و عملا نظام زندگی حکومت و مردم پیش بره، خب در موارد مجلس اصرار میکرده مثلا فرض کن فلان قانون باید باشد، شورای نگهبان میرفته و شورای نگهبان عملا تایید نمیشد. علتش هم این بود که خب شورای نگهبان میگفتین با مر قانون منافات داره، با مر شهر منافات داره، چه بسا نماینده های مجلس میگفتن آقا الان مصلحت جامعه مردم کشور این است که فلان قانون باشد. تقابل بین مجلس و شورای نگهبان من بحث مصلحت رو رد کرد و در اونجا اول امام گفتش خب اگر دوباره مثلا دو سوم نمایندگان برای قانونی چی که پافشاری کردن، خب همون رو دوباره قانون کنیم، اشکال نداره که شورای نگهبان هم تایید نکرده باشه. بعد عملا نشود، رفت و برگشت و مشکل شد تا امام بحث اون مجمع تشکیل مصلحت رو ارائه کردن و که خب اگر اونها تشخیص دادن در دعوای بین شورای نگهبان و مجلس، شورای نگهبان هر چی مجلس مجمع تشکیل هر چه گفت اونا تعیین کننده باشن، که طبعا چند تا بحث اونجا پیش میاد. یک این که خب الان مجمع تشکیل مصلحت چی کار است؟ در قبال شریعت بیاد یه قانونی رو جعل کنه. شورای نگهبان میگوید این کار غیر قانونیه، این کار غیر شرعیه، این کار با قانون اساسی منافات داره. مجمع تشکیل مصلحت چی کارن که چند نفر آدم نشستن و اونجا لولا شرع فارغ از شرع یه نکته رو مصوب بکنن؟ اصلا توی جایگاه نیستن و جایگاه اینا جایگاه شرعی نیست. نکته دوم، اصلا شورای مجمع تشکیل مصلحت مگر می تواند امر غیر شرعی را شرعی کند، مگر می تواند امر غیر مطابق با قانون اساسی را تایید بکند؟ ملاک و محور شورای نگهبان است که باید چیزی را تایید کند. معنای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت این است که امری غیر شرعی، چون فرض اینه که اون اعلام کرد مطابق با شرع نیست، امر غیر شرعی رو در جامعه اجرا کنید، اینکه غیر این که امر مناسبی نیست. این دو تا نکته برای اینها وجود دارد و طبعا حجی و ولو اینکه کارآمدی نظام حاصل میشه، نظام بنبست پیدا نخواهد کرد، عملا کارها پیش میره، اما فارغ از بحث کارآمدی، حجیت کار کجا میه؟ چطور میشه حجیت این عمل رو تضمین کرد؟ در تقابل بین حجیت و کارآمدی قطعاً باید یک مقوله حجت باشد و البته کارآمد هم باشد. مرحوم امام در آغاز یه تعبیری دارن که این عبارتی که الان دارید میبینید، تذکری پدرانه در تو دعواها، تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان میدهم که خودشان قبل از این گیرها مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست. حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین میکند و این بحث های طلبگی که در چارچوب تئوری هاست نه تنها قابل حل نیست، بلکه ما رو به بنبست هایی میکشاند که منجر به نقض ظاهری و قانون اساسی میگردد. نقض شما در این باید تمام توان خود را بگذارید که خلاف شرعی صورت نگیرد، تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای نکرده اسلام در پیش و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. این خیلی حرف عجیبیه که قدرت اداره جهان. این متن پر است از درگیری و دعوای بین کارآمدی و حجیت، یعنی به صورت عادی ظاهر عبارات، ظاهر قانون اساسی سازگاری ندارد با یک امری، امر به صورت عادی مخالف اساسیه و مخالف شرعه. مرحوم امام داره میگه آقا جان شما ملاحظه زمانشناسی بکنید، ملاحظه مصلحت بکنید، اون روح قوانین را ملاحظه بکنید تا در نهایت، یعنی به گونه استنباط کنید که ما متهم به عدم قدرت برای اداره جهان نشویم. خب مگه ما باید حتما یه گونه استنباط کنیم که قادریم جهان رو اداره کنیم؟ خب شرع میگوید حرامه، شرع میگوید مجاز نیست، قانون اساسی میگوید مجاز نیست، دیگه حرف چیه؟ این در تقابل بین حجیت و کارآمدی، انگار مرحوم امام بحث کارآمدی رو اولویت قائلند و میگن شما یک گونه ای، اینم در نظر دارید این بحث امام وقتی گفتن که ما مجمع تشخیص مصلحت نداریم، یعنی باید شورای نگهبان خودش کار مجمع تشخیص مصلحت رو انجام بده، مصلحت اندیشی بکنه، بر اساس مصلحت اندیشی حکم بده. فوقای شورای نگهبان هم این کار نمی کرد، به قانون همین بعد از اینکه دیدن عملا امام دیدن امداره و نمیشه چنین کاری انجام بشه باشن، عملا کار بیشتر بیگه قانون بر شریعت و قانون اساسیه و نه روح قانون و نه مثل اندیشی و نه زمان و مکان و نه اینها، طبیعتا بعد مجمع تشکیل مسئلت رو مطرح کردن. سوال من اینه که انتظار دارم یه قدری در مورد شما صحبت کنید، اینه که آیا امام در تقابل بین مثل بین حجیت و کارآمدی می شود کارآمدی رو کمون بحث مصلحت باشه، مقدم داشته باشه، با اینکه خلاف شرع بودن ثابته بر اساس نظر شورای قانون اساسی بودن ثابته، چگونه میشه بحث مصلحت رو اینجا مطرح کرد با این دو تا نکته، یعنی سه تا نکته. نکته اول، چگونه میشود کارآمدی مقدم بر حجیت باشه، نشه چیزی رو به شارع نسبت اون که حالا فلان کار خوب باشه کار مملکت پیش میره، اون وقتی غیر شرعی باشه که اصلا به درد نمیخوره. مثل میمونه یک حاکم جائر بر مملکت اداره بیاد اداره رو بگیره، از قضا خوب پیش میره اما سندی برای مشروعیتش وجود نداره. وقتی سندی برای مشروعیتش وجود نداره، ما در طول تاریخ میگفتیم اینا حاکم جائرن، باید حجیتش ثابت بشه. نکته اول اصل تقابل مشروعیت و کارآمدیه. نکته دوم اینکه اصلا شورای نگهبان چیکارن، این ببخشید مجمع تشخیص مصلحت، اینا چیکارن که بیان حکم خلاف شرع رو تجویز کنن و نکته سوم این است که چگونه می شود در این موارد بر اساس چه معیاری می شود مصلحت بیاید و این حکم شرعی قانونی رو عملا تحت شعاع قرار بده و اون رو عملا انجام نده، بگه انجام نشه. این لذا میگه مورد عبارت امام چه خواهد بود و شما چه تعبیر از این عبارت و روایت خواهید کرد؟ اگر هستید طبیعتا میخوام در مورد چقدری بفرد نقطتون رو
استاد،
اگر هم که نه من خودم بگم.
اجازه فرمایید استاد نکته ارز کنم.
بله
ارز کنم. اون بحث تزاهم اینجا مطرح میشه دیگه، تزاهم بین حالا یه حکم شرعی با مصلحت،
تعارض.
حالا من تعبیرم تزاهم است از این جهت که بحث بین این دوتا رو باید مرجحات بین این دوتا رو در نظر گرفت که اولویت حفظ نظام مثلا یا مساله دیگه باعث میشه که اون حکم شرعی کنار بره.
در بحث تعارض، این که میگم بحث تعارض به خاطر اینکه در بحث تزاهم دو تا حکم فعلی داریم، یکیش مثلا وجوب، یکیش حرمته، اما در یک منطقه مشخصی نمیشه اونو اعمال کرد، مجبوری مثلا در بحث مثلا غصب زمین و بحث انقاض غریق هر دو در یک جا واقع شده. عملا من نمیتونم همزمان هر دو رو اتیان کنم، حرمت یکی رو مراعات کنم وجوب دیگری رو، مجبورم یکیش رو کوتاه بیام. در جایی که دو تا حکم شرعی فعلیت دارد، وجوب انقاض یک نفر و وجوب انقاض نفر بعدی، و من همزمان نمیتونم دوتا رو نجات بدم، در جایی که حکم هست امکان عمل به هر دو وجود نداره، در اینجا اولویت بندی من به قول شما میگه حاکم، مثلا یکی حاکمه یکیش فرد معمولی، یکی فرد معمولی، یکی مسلمان یکی کافره. مثلا در بحث تعارض اینی که اصلا بین مصلحت و بین اینا تعارضه، یعنی از یه جهت میگه آقا من اینو میخوام، از یه جهت شاره میگه نباید بخوای. ما میتونیم یه جایی که شاره میگه نباید بخوای، مثلا فرض کنید که شرب خمر حرامه، پزشک میگوید شما باید برای فلان بیماریت بخوریم، میگم پزشک چیکار است که به من بگه تو چونی بخشاره میگه نه؟ آیا اینجا من اولویت بندی میکنم یا شارع باید بگوید آقا تو در موقع نجات جانت میتوانی مشروب بخوری بخاطر مقدار مشخص؟ بله بازم باید شارع مراجعه کنم، اما این فرق چیکار است؟ این شارع مجموعه دست مطلب اینو باید سراغ شهر میرن، از شهر مگه چیزی میخوردن؟
الو
آقای محمدی دستاشو بلند. آره بگید. از اگه حرف علی آقا تموم
شده باشه. شما قطع شده.
صدا من قطع میشه؟
قطع بس میشه.
قطع بس میشه بله. من نمیدونم مثلا یه جایی صحبت شما تموم شده یا اینکه مکس یعنی صدا قطع شده.
آره. اگه علی آقا البته نکته نداشته باشن بگید. اگه شاید علی آقا تتمه‌ای داشته باشن.
من فکر دارم میگم فعلا هست.
الو. آقای محمدی
حرف تازه ای ندارم با اون متنی هم که شما گذاشتین، یعنی از اینقدر سواد ندارم که حرف تازه بخوام داشته باشم. و اون جلسه اول یه چیزی عرض کرده بودم در مورد موضوع شناسی و این حرفا که عرض کردم یه سری احکامی هست خلاصه باید نگاه کنیم. الان وظیفه من تیمم یا الان وظیفه من وضو هستش، الان جبیره باید بخونم یا چیکار باید بکنم، چیزی به اسم حکم اولی و حکم ثانوی اینها رو اصلا بیان نکنیم و بذاریم کنار. امام هم یه جورایی داره اشاره میکنه که این مجمع تشخیص و شورای نگهبان اینا میخواد بگه موضوع اون لحظه رو بشناسن، یعنی موضوع خوب تشخیص بدن که بعضی وقتاشون پیچیده میشه قضیه، نمیشه به راحتی موضوع تشخیص داد که بر اساس اون حکم بیاد پشت سرش. در واقع اینها یه قسمت اعظم به کارشون فکر میکنم همون باشه، فرمایش امام هم حدس میزنم ناظر به اون باشه دیگه.
ببین نکته ای که امام به شورای نگهبان میگه یه بحثیه که مراد این است، اما مسئله ما عمدش اینه که الان مجمع تشخیص مصلحت که فقیه نیستن اینا باید بیان ترجیح بدن حکم غیر شرعی را به شرع، اینا چی کارن؟ اصلا میشه سازوکاری داشت که شرع غیر شرع را به شرع مقدم کرد؟ یه وقت شما میگه آقا موضوع حکم رو باید تغییر میکنه، میگم قبول، اما باید فقیه بگوید، فقیه بگوید الان موضوع ما اضطراره در فرض اضطرار مکوسانویه یا متناسب با اضطراره، قبول، اما واگون به مجلسه برای چی؟ اونا چی کارن؟ البته این بحث به اون تشخیص مصلحت برمیگردد، حالا اونا یه قدری جلوتر در مورد چقدر باید بیشتر صحبت کنیم، اما دو سه تا نکته الان هست. آقا حمید معمولا دو وقت بحث مصلحت از حرف زیاد معمولا داره. اصلا هستی از این صبحانه رو بخورم
استاد؟ نکته‌ای که اینجا هست واگذاری بخشی از اختیارات خود رهبری نیستش، یعنی اینکه به عنوان فقیه و به عنوان مثلا رهبر امام بخشی از اختیارات خودش رو واگذار داره میکنه به یک مجمعی که به اون مجمع اعتماد داره، بخشی از اون مجمع رو هم خودش انتخاب
میکنه. نکته درستیه، حالا اینو توضیح میدم، نکته درستیه. البته حمید هم نجات دادی از ببینیم حالت جواب میده نمیده، حمید هم تو این حرفت نجات دادی، اما نکته درسته. چند تانه وجوده. به نکته اول این که شورای نگهبان تو این عبارتی که مرحوم امام داره در بحث میگم بحث مشورت یا اینو عرض میکنم. این نکته اول قبل از اینکه به مجمع تشخیص برسیم، مرحوم امام در بحث افتاء به شورای نگهبان این مقوله رو واگذار کردن که شما باید مسئله رو در نظر بگیرید، اول اینو توضیح بدم بعد برم سراغ سازوکار مجمع تشخیص. کسی اون سازوکارت یعنی چی؟ ما در حوزه بحث کارآمدی که گفتم تقابل بین کارآمدی و حجیت، ما قدیم الایام فقه ما بر مبنای حجت میگردد، اصلا چه بسا بگن موضوع فقه ما حجته، یعنی ما عملا باید دنبال حجت بگردیم، یک دلیلی برای یک مقوله بگردیم که شارون تایید کرده باشه و سلام. آقا بانک حرام است و سلام، حالا به درد زندگی مردم میخورد یا نمیخورد، میخوام نخورد، به خاطر اینکه رمویه. حالا ربا به درد زدگی مردم میخوره نمیخوره به چه درد مخوره؟ آیا میتوانیم برای کارآمدی دست از حجیت برداریم؟ نقطه مهم در کارآمدی، این کارآمدی رو با توضیح بدم، کارآمدی از قدیم مطرح نبود در حوزه فقه ما و ما فقط دنبال حجت میگشتیم. اما در فرض نظام، در فرض حکومت، اگر حکومت بیاد بگه آقا جان من طبق روال مثلا بانک حرامه، بورس حرامه، نمیدونم موسیقی حرامه و و و و، حجت دیگه، اما نظام اداره زندگی مردم به گیر میخوره. مرحوم امام بر اساس یک قاعده بالادستی که احکام ما برای نظام اداره جامعه وضع شده و نظام اداره جامعه خالی از حکم نیست بلکه حتما شارع نسبت به این حکمی دارد، که این نکته مهمه، و شارع حتما، شارع حکیم به گونه احکام را جعل کرده است که ما بتوانیم در فرض اداره که هم حجت داشته باشیم و همین استنباط ما به گونه ای باشد که به گونه مطلوب کشور رو اداره کنه. اینکه حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجیه، این نکته مهمیه که این از مبانی بالادستی تعیین میشه. اصلا سنخ شارع این گونه است که حکومت رو وقتی جلب کرده احکام هم جلب کرده، نه اینکه حکومت رو جلب کنه بعد خب حالا بر نظام ادارهش کنه واقعا حرام شد بعد ما حقیقت که شما استنباط کرده، بلکه باید به گونه ای استنباط کنید که مشکل رو حل کنید، به گونه ای استنباط کنید که نظام اداره زندگی مردم پیش بره. لذا تمام حرف امام اینجا اینه، تو این عبارت که ما در حکومت نمیتونیم حکم کنیم که آقا مثلا اینجا حرام است اونجا حرام است. مسئله حکومت، حکومت هم باید بر اساس موازین شرعی پیش بره. شما فرض کن میگی نمیشه، حرامه، نمایندگان میگن آقا ما الان ضرورت داریم این کار را انجام بدیم، باید در جامعه ایجاد بشود وگرنه جامعه به بنبست میخوره. این تعبیر این که ما میگه این بحث‌های طلبگی مدرسه، طلبگی مدارس در چارچوب توری هاست، نه تنها قابل حل نیست بلکه ما به بنبست میکشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی میگردد. یعنی خود این کارم موجب، چرا؟ چون قانون اساسی اینه که برای کشور اداره بشه. لذا در بحث حکومت، چون حکومت برای نظام اداره هست، در این کارآمدی وجود دارد. در امور فردی، آقا من میخوام وضو بگیرم، آقا وضو ضرر داره؟ نگیر، کم بکن. آقا این وضو من الان با اقتصاد من چه ربطی داره؟ اقتصاد من با فرهنگ من چه ربطی داره؟ نظام اداره کشور من به بنبست میخوره یا نمیخوره؟ میشه اجرا کرد یا نکرد؟ اینا تو امور. در امور حکومتی، حکومت فلسفه عملی فقه از گهواره تا گوره است. این نکته مهمه، لذا به گونه‌ای باید استنباط کرد که عملا از متن دین، از ادله، حکم نظام اداره جامعه رو به دست آورد. اونی که مرحوم امام داره میگه اینجاست. لذا بخت و آن مکان عوض میکنه فقیر متوجه. یا آقا جان این موضوعی که شما میگی مثلا حرامه، قبلا حرام بود، الان در نظام زندگی مردم لازمه، موضوعش عوض شده، مصلحت دارد که فلان این کارو بکنیم. شما مثلا تو بحث برجام، حالا کار ندارم کار درست یا غلط یا هر چیزی، به هر صورت مصلحت نظام اقتضا میکرد این کارو انجام بدیم در کوتاه مدت و فلان. حالا چگونه انجام دادن بحث دیگه ایه. آقا نفی سبیله، ما طبق روال باید بگیم آقا ما توی شورای امنیت باید بریم، ما توی بریم. چرا؟ چون اینا های بالادستی هستن و حاکمیت اونا با کفره و این موجب سبیل بر کشور میشه. آقا بس ما باید کشور رو تعطیل کنیم. نکته اول مرحوم امام کارآمدیه در تقابل، یعنی به عبارت دیگه مرحوم امام نمیگه تقابل بین حجیت و کارآمدی. میگوید حجیت به مثابه کارآمدی، یعنی یه جوری استنباط کنید که کرامت باشد فتوای شما. لذا تقابل مصلحه حجیت و کارآمدی نیست. در افتا و فتوا به صورت عادی و به قول امام در چارچوب بحث طلبگی، بله در اونجا پیش میاد که ما حجیت و کارآمدی رو با هم دیگه تضاهم داشته باشن، در دو گونه باشن. اما مرحوم امام میگه یک گونه ای باید استنباط کنید که اصلا اون حجیت شما ناظر به کارآمدی باشه. این نکته اول که طبعا مصلحتی که عناصری است که در استنباط باید در نظر گرفت، مصلحت نظام، مصلحت فراگیر رو کشور پیش بره، به بنبست نخوره، به مشکل نخوره، توی بحث مبارزه با دشمن به یک پیروزی برسه. این نکته اول که خب طبیعتاً کار فقهاست باید استنباط کنن. امروز هم بحث فقه حکومتی همینه. فقه حکومتی یعنی استنباط به گونه ای که به کارآمدی نظام اداره زندگی مردم بیانجامه. خب این بحث تمام. اما انگار مردم ما بیان این کار عملی نیست و نمیشود بگوین که آقای شورای نگهبان شما خودت موضوع شناسی هم بکن، شما خودت یه چی در یاغا نوشت، من بذار تو متن بخونم چی نوشته. تقابل بین مصلحت و برخی احکام از مساله تعارض باشد و تقام روشن نشد، چون تعارض کشف میکند یکی از دو طرف کذب است و اصلا صادر نشده. در بحث تعارض ما دو تا دلیل داریم. این دو تا دلیل هر دو ناظرن به یک قضیه. ما نمیدونیم که مثلا الان اینه یا اونه. در تعارض بین این دو تا در نهایت میگیم حالا یا تعارضه یا تفاوته یا تقییده یا تخصیصه. در مقام تعارض یعنی دو تا دلیل با همدیگه دعوا دارن. در بحث تضاهم دو تا دلیل با هم دعوا ندارن. یه دلیل میگوید که شما حرام است وارد زمین غصبی بشی، یه دلیل هم میگوید شما با عمر نجات بدی. این دو دلیل با هم منافاتی ندارن، دو تا دلیل سر جا خودشون هست. میگه در یک متعلق چون جمع شدند نمیتونم هر دو دلیل رو همزمان عکس کنم. اینجا میشه بعض تضاهم، یعنی دو تا دلیل اقتضای دلیل وجود داره. یعنی من طبق روال لا تقصیر است، انقذ الغریق هم در جا خودش هست، تعارض هم با هم ندارن. اما اعمال هر دو همزمان ممکن نیست. در اینجا بحث تضاهمه. در بحث تعارض این است که آقا من یک دلیلی دارم که این دلیل میگوید شما حفظ نظام باید انجام بدیم، دلیلی دارم که اون دلیل دیگر عملا به حفظ نظام نمی انجامد، من کدوم مقدم بکنم؟ دو تا دعوای بین دو تا دلیل است، نه در یک متعلق خارجی و عدم امکان اتیان به او. لذا عرض کردم بحث ما اینجا بحث تعارض نه بحث تضاهم، که البته در هر دو بحث تعارض و تضاهم اما بحث من بحث تعارض بحث تضاهم نبود و اینجا عرض کردم بحثم تضاهم. نکته اولم این بود که ما مرحوم امام اینا اینطوری گفتن، بعد از اینکه مرحوم امام دیدن این عملی نیست و فقها نمیتونن عملا هم موضوع شناسی کنن هم مصلحت اندیشی کنن هم و چه بسا مصلحت اندیشی اونها با مصلحت اندیشی نمایندگان منافات داره، و خب یه مجموعه باید تعیین کردن که این مجمع باشد مجمع تشکیل مصلحت و مصلحت رو تعیین کنه. نکته اول این است که مجمع تشکیل مصلحت امر سویدی نیست که حالا در نفر اونجا باشن و این در نفر تصمیم بگیرن، خب بلکه تصمیم نهایی و اینکه مصلحت چیه اون حتما ولی فقیه حاکم بر جامعه. حالا آقای ولی فقیه وقت نمی کنه تو هر زمانی تک تک اینا رو بگه حالا مصلحت اینه یا اونه، این کارو بکنید یا اون کارو نکنید، میگه اشکال نداره. شما افراد مورد اعتماد منید، متخصصید، ریش سفیدید، در نظام حاکمیت قبلا بودید، مصالح رو میشناسید، لذا شما برید و به من اعلام کنید که آقا الان مصلحت اینه، به جای اینکه مثلا حرف شورای نگهبان گوش کنیم یا مثلا فلان گوش کنیم، شما بیاید تعیین تکلیف کنید. لذا اینها به عنوان مشاور رهبری و کسی که مصلحت رو به رهبری اعلام میکنند، اینا طبیعتا در نظر گرفته میشن و رهبری هم طبیعتا بر همین اساس که چون مصلحت اینه ابلاغ میکنه. اما چون بازم تک تک موارد نمیشه، یکسره رهبری میگوید که آقا اون چیزی که اینا گفتن به عنوان نظر من هست و همون عمل کنید. پس انگار بری که در تقابل بین نمایندگان و شورای نگهبان، اونم یک فقیه، مصلحت اندیشی رو در گروه رأی یک سری افراد خبره و ریشتبید رو میده، مشبه هم نیست که آقای محمدی، همین رو دارم توضیح میدم، سنخ کار مشورت نیست. در مشورت من از یک کسی میپرسم، بعد اون میگه که خیلی خوب حالا اینجوریه، میگم نه به نظر من نیست. در مشورت لازم الاتباع نیست، من حرف مشورت حرف اون مشاور، اون حرف من در نهایت میگم نه این درست نیست، من نظر دیگه ای دارم. اما در بحث مجمع تشخیص مصلحت، بحثشون شوراه. همچنان که ما در بحث شورا میگیم آقایون مردم جامعه، هر چیزی که به نظر شما کدوم رئیس جمهور باشه بهتره، یکی میگه نفر اول، یکی میگه نفر دوم، در نهایت اکثریت میگه نفر الف، رهبری میگه خیلی خوب من چون به شما واگذار کردم حرف شما رو هم گوش میکنم، نفر الف رو من تنفیذ میکنم، لذا به اینها واگذار میکند، طبعا حرف اینها رو هم گوش. در شورا گوش کردن حرف لازمه، چون خودش بر خودش این کار انجام داده، گفت هرچی شما بگید. در مشورت اینگونه نیست بگوید هرچی شما گفتید، بلکه شما بگید منم فکر میکنم اگه اینجوری بود آره، اگه نبود نه. لذا سنخش شورای، سنخش مشورت نیست. لذا مثل همین مشارکت مردم تو بحث خدمت شما، رای گیری با مردم، رای گیری در بحث ریاست جمهوری، سنخش همینه. و چون حاکم خودش رو مقید کرد که مصلحتی شما تشخیص دادید، چون شما خبره اید، چون شما ریش دیدید، چون شما میشناسید، بس من به همون تمکین میکنم. لذا سنخ تقابل مجمع تشخیص، تقابل شورای نگهبان و مجلس، فهم ولی فقیه، دستور ولی فقیه. لذا اگه ولی فقیه بگوید آقا این کار انجام بدید، حجت داره، قبولم هست. لذا این گونه نیست که افلا و به ذات یه نفری مثل اعضای مجمع تشخیص بگوید این طوریه. نه، نظر ولی فقیه مقدم هست و طبیعتا بر همون اساس عمل میشه. خب این نکته دوم. نکته اولم در بحث حجیت و کارآمدی بود که تکلیفش معلوم شد. نکته دوم در بحث مجمع تشخیص بود که اینا چی کارن، اینم تعیین تکلیف شد. این نکته رو عرض بکنم تا نکته سوم هم برسم. در امروز وظیفه شورای نگهبان چنان که تصریح شده به اونها، شما کاری به مصلحت نداشته باشید. شما برخلاف عبارت که امام به مجمع، به شورای نگهبان گفته و ناظر به همون زمان بوده که مجمع تشخیص نبوده، امروز وظیفه شورای نگهبان فهم لب شرع و قانونه و سلام. مصلحت اندیشی رو دیگه از اینا نمیخوان، میگه نیاز شما مصلحت اندیشی کنید، شما بگید لب شریعت چیه و سلام. این که حالا کارآمدی دارد یا ندارد، میشود یا نمیشود، گذاشتن توی دعوای احتمالی بین مجمع و بین شورای نگهبان و نمایندگان اگر به این دعوا نرسید که اصلا مشکلی هم نداره. لذا امروز صورت مسئله شورای نگهبان بعد کارآمدی نیست، بعد حجیت هم. این نکته دوم. اما نکته سوم که بحث ما عمدتا اینجاست، چگونه می شود ما یک امر پسینی یعنی مصلحت را مقدم کنیم بر یک امر پیشینی به نام شریعت؟ این که خلاف شرعه، این که ما مصلحت نظام را مقدم کنیم بر شریعت اصلا نمیشه چنین کاری کرد. ولو این که ما گفتیم اون احکام هم باید بر اساس حجیت و کارآمدی استنباط بشن، ولی که این نکته سوم رو هم توضیح بدم، یه مثال میزنم. ببینید ما فرض کنید که یک چراغ راهنمایی داریم و این چراغ راهنمایی هم وظیفه‌اش معلومه، یعنی چراغ سبز ماشینا برن، چراغ قرمز هم وایسن و سلام. حالا اگه یه وقت یک مشکل پیش اومد، تصادفی شد، یک مریض سختی داره، یک اقتضای خاصی شد، یه مسئله‌ای در نظر هست، آیا می شود چراغ سبز را قرمز کرد و قرمز را سبز کرد؟ قانون نقض میشه. در اینجا در برخی از موارد پلیس میذارن کنار چراغ قرمز، چراغ راهنمایی. یعنی آقا پلیس چیکاره است کنار چراغ راهنمایی؟ تکلیفش معلومه، قانون صریحه، سبز برو قرمز وایسا، بعدم احتیاط کن. میگن نه، در برخی از موارد عمل به ظاهر احکام موجب میشود فلسفه احکام از بین بره. یعنی غرض از چراغ راهنمایی این است که عبور مرور مردم پیش بره، اختلال ایجاد نشه و عملا روال زندگی مردم پیش بیاد. اما اگر شما یه تصادفی شده یا به هر علتی اون طرفی که مثلا چراغ قرمز، مثلا فرض کن 10,000 تو ماشینه، اون سمتی که چراغش سبز 5 تو ماشینه، بگیم آقا اینه 10,000 تا شما همه وایسی تا این 5 تا، قانون گذار اجازه میده به پلیس که بیاد به صورت موقت و موردی چراغ راهنما رو تعطیل کنه، سوت به دستش بگیره، بگه اونایی که پشت چراغ سبز هستید وایسید، اونایی که پشت چراغ قرمز هستید را بیفتید، یا به خاطر اینکه مشکل تصادف حل بشه، بیماری اگر هست نجات پیدا کنه، یا این عبور و مرور یه قدری راحت تر بشه، چون 1,000 تا ماشین پشت جا وایسن، اون اعصاب خردکنی و دغدغه و مصرف بنزینش بیش از این 7-8 تایی که پشت این چراغ سبز بزه در کوتاه مدت. حالا سوال، آیا این پلیس ظلم کرد به این 5 نفر؟ نه، در نگاه خرد بله، در نگاه خرد این است که اینا رو ظلم کرده، جلوشون رو گرفته با اینکه چراغشون سبز بود. با نگاه خرد همینطوری، اما با نگاه کلان نه، در اصل باید این 5 نفر پشت چراغ وایسن، صبر کنن تا اونایی که پشت چراغ قرمز وایسادن برن و عملا اونها مشکل رفع مزاحمت رو حل بشه. حالا اینجا بسر اینجا پلیس به عنوان کسی که مصلحت مردم رو میخواد لحاظ کنه، اگر به عنوان مصلحت حفظ عبور و مرور مردم، نظام زندگی مردم رفتار کرده، خب خیلی هم کار خوبی کرده که به صورت موقت تعطیل کرده چراغ راهنمایی رو. اما اگر نه، پسر خالش پشت اون چراغه بوده، فامیلش بوده، به خاطر اینکه منفعت خودش بوده، اینجا بسیار اشتباه کرده. اصل تعطیلی، تعطیل کردن تابع مصلحت نظام، مصلحت مردم، مصلحت جامعه و حکومت. اگر در مقام مصلحت مردم حکومت اومد احکام اولی رو تعطیل کرد، قانون رو تعطیل کرد، اما روح قانون رو داره انجام به غرض رفع زندگی مشکلات مردم داره انجام میده، کارآمدی چراغ راهنمایی انجام میده، خیلی هم کار خوبی انجام میده. نکته ای که در قانون هست، مجمع تشخیص مصلحت نظام ولو امری فراقانونی در مقابل قانون شریعت و قانون اساسی، اما امری فراقانونی است که در قانون تعبیه شده، یعنی قانون اجازه میدهد به پلیس که در مواقع غیر معمول این کار انجام بده. پس باز هم رفتار پلیس غیر قانونی نیست، قانونیه. و تشخیص مصلحت فقیه برای تقدم یکی بر دیگری در خود شریعت تعیین شده، لذا امری مخالف با ظاهر قانون در لب قانون و مطابق قانونه. لذا عملا این بحث مصلحت منافاتی هم با بحث خدمت شما عرض کنم که چی ندارد، مطابق شرع ندارد. این نکته ای که مرحوم امام تعبیری داره، این عبارت رو بخونم باز، شاید عبارت بعدی امام باشد: اما در مورد قتل من تا قبل به همون شیوه دفاع و مواضع اعلام شده در جنگ بودم و مصلحت نظام و کشور و انقلاب را در اجرای آن می‌دیدم. مصلحت نظام، کشور، انقلاب. ولی با توجه به نظر تمامی کارشناسان سیاسی و نظامی، نظامی سطح بالای کشور که من به تعهد، دلسوزی و صداقت آن اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم و در مقطع کنونی آن را به مصلحت انقلاب میدم. یا الان با این شرایط خارج از این اشکال نداره. زیر تعبیر مرحوم امام داره که من سعی میکردم این عبارت امام خواستم بخونم، اشتباه اونو خوندم، اونم البته درست ها، این عبارت خواستم بخونم: تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی در آید هم طبق اون اساسی حرکت کنیم. این مصلحت آنچه در حال انجام در ارتباط با جنگ بوده، مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانونی سریعا به نفع مردم و اسلام بازگرد. یعنی حکایت همون حکایت پلیس پشت چراغ قرمزه که الان مجبوره به خاطر مصلحت نظام، اسلام، مردم و باز کردن گره های مشکل مردم انجام بده. و الان طبق روال همون نکته که امام گفتن، در تمام زمینه ها و به صورتی در آید که همه طبق قانون اساسی عمل کنیم. اما یه جایی نمیشه عمل کرد، یه جایی عمل به لب قانون اساسی موجب میشود که جنگ رو ببازیم، کشور به مشکل بخوره. لذا در اینجا امام وظیفهش یا کارش اون مأمور پشت چراغ قرمزه که عملا چراغ قرمز رو سبز اعلام میکنه، خلاف ظاهر قانون عمل میکنه و عملا کار مردم رو حل میکنه. لذا مصلحت به این معنا ولو خلاف شرع به صورت عادی هست، اما عملا عین شریعته و بر اساس موازین به تعبیری شریعته. حالا عبارت مرحوم، عبارت دیگه امام رو با این قضیه سر کیفتر بخونم که اصلا اون عبارت مصلحت نظام، کشور، انقلاب، یعنی مردم، اینا هر کدومش متفاوته و اونم سر فرصت ان شاء الله اگه خدا بخواد در موردش فردا صحبت کنیم. حمید فکر کنم دیگه کلا رفت از سر تشخیص مصلحت و اینا، دیگه کلا رفت احتمالاً. اگه نکته در این خصوص و بحث مصلحت دارید بگید.
سلام علیکم استاد.
علیکم سلام آقا مشتبا.
این به نظر این مصلحت نظام یه عنوان در واقع ثانوی هستش که درست اصلش خوبه، یعنی اصلش راه گشاست و گره گشاست، ولی این انقدر متغیره که هر کس میتونه سوء استفاده کنه. یعنی حتی اخباری ها، حتی نمیدونم باقلاش ها و اغلا ها، همه میتونن نسبت به خودش میگن مصلحت نظام اینه که مثلا ما بی اجابی داخل جامعه رواج بدیم. مثلا مصلحت نظام اینه که با سازمان جهانی ارتباط برقرار کنیم و همسازی کنیم. میخوام بگم یه چیز خیلی مشخصی نیستش که ما بخوایم، میخوام بگم این چیز اگه روی ملوف خیلی بدیم به نظرم خیلی به چیز ماست، یعنی جای بزنگای انحراف تو اسلام نگاه من اینطوریه.
نکته درستیه. ما البته در بحث متصدی تشخیص مصلحت این بحث رو مفصل مطرح میکنیم. نکته شما همون نکته ایست که خلیفه دوم اومده و فدک رو گرفته، گفته مصلحت نظام، مصلحت کشور، مصلحت حکومت. نمیشه هر کسی ادعا کنه اینطوری. این نکته درسته. اینکه مصلحت نظام چیه و چه کسی باید اون رو تشخیص بده یه بحث مهمیه که ما الان بهش نپرداختیم. مصلحت نظام رو، یعنی اصل نظام و نظام بارگی و مصلحت نظام رو اگر فردا برسم فردا شروع میکنم و بحث تشخیص مصلحت و چه کسی متصدی تشخیص هست اون یه قضیه احتمالاً توی جلسات بعدتر ان شاءالله اون مفصل صحبت میکنم. اما نکته اصلش درسته که اینطور باشد هر کسی ادعا میکنه مصلحت نظام اینه و کلا نظام به هم میریزه.
من به نظر برای مصلحت نظام ما باید یه سری قوانین حدود و یه قلمروی تصور بکنیم، یعنی متصور باشیم. میگم مصلحت نظام تا اینجا متصوره، از اینجا بیشترش نیستش. این قلمروی خیلی مهمه. آخه
ببین نکته ای که الان میگی من میخوام تاییدش بکنم، در دعوای بین آقای هاشمی و آقای هاشمی میگه آقا مصلحت کشور این است که ما یک انتخابات مهندسی شده داشته باشیم، یک افراد و کارگزار مشخصی رو تو فرایند بتونیم از مردم رأی بگیریم و عملا اگه کارگزار خوب باشه کار پیش میره، مملکت نجات پیدا میکنه. آقا در قبال این منطق میگوید که خیر، ما باید رأی حداکثری مردم رو داشته باشیم. در رأی حداکثری مردم از بین کسایی که توی انتخابات تعیین صلاحیت شدن هر کسی انتخاب شده اشکال نداره، به نفعه. حالا سوال اینه کدوم یکی از این دوتا نکته که میگن به صلاحه، مشارکت حداکثری و کارگزار هر که بادا باد، یا نه مشارکت حداقلی و مهندسی شده؟ اینجا نظر آقا رو ما مقدم کردیم، چرا چون رهبره. حالا کی گفت نظر دیگه درست نیست؟ یا مثلا فرض کنید که مثلا گفتن آقا شما اون مجلس ششم گفت آقا جام زهر رو بنوشید، مجبوریم با آمریکا صلح کنیم و عملا کوتاه بیایم تا جنگ نشه. آقا گفتش که خیر، ما باش کنار نمیایم و عملا هم خودمون رو تقویت میکنیم. حالا کدوم درسته؟ اینکه چه کسی تشخیص بده، بر اساس چه ضابطه تشخیص بده، یه بحث بسیار مفصله و الا مصلحت یک امر جوال و سیاله که نمیشه گفت تا اینجا. حالا همینه، طبیعتا روی کرده انسانی تأثیر گذاره، فهم انسان نسبت به مصلحت تأثیر گذاره. اینگونه نیست که بگیم خب حالا این مقدم هست دیگه، تابع یه سری موازین پیشینیه که حالا اونم با در سرجه خود چقدر با هم در موردش انشالله صحبت کنیم.
دست شما در نکنم.
آره من خوبه، نکته خوبیه، نکته درسته. اگه دوستان دیگه هم نکته ای دارند، علی آقا، آقای محمدی، آقای
دست شما در نکنه استفاده کردیم واقعا، متشکرم استاد.
خب خود رو خیلی خوب، اگر نکته ای نیست همچنان اون متنای امام همچنان سر جای خودش همونجا هست و بازم برای فردا میتونیم در موردش صحبت کنیم. و این نکته مهم که چطور میشود مصلحت حفظ نظام مقدم باشد بر موارد دیگر، آیا هدف وسیله رو توجیه میکند یا خیر، این نکته مهمیه که باید غیر فردا در موردش حرف بزنیم. و صلی اللہ علیه وسلم محمد و آله وسلم.
اللهم صل على
محمد وآل محمد وعلى جميع